بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بنا شد چهارشنبه ها این مسائل مستحدثه حج رو دنبال بکنیم. این مسئله رو شروع کردیم که آیا تغییر مقام ابراهیم از این محلی که الان درش قرار داده شده به محل دیگر جایزه یا جایز نیست، و اگر جایز هست مسئله طواف چه می شود؟ رو قول مشهور که بین البیت والمقامه، و اگر تغییر پیدا کرد مسئله نماز طواف چطور میشه. یعنی این بحثی است که ثمره بسیار زیادی داره. در جلسه گذشته هم عرض کردیم که اهل سنت شاید بیش از 20 سال این مقداری که من دنبال کردم این مسئله در میانشون مطرح بوده، رساله هایی در این زمینه علماشون نوشتن، اون هیئت کبار العلماشون رابطه العالم الاسلامیه، و بعد گفتیم اشخاصی اون مفتی اعظمشون رساله ای نوشته. عرض میکنم که در همین زمینه که تغییر مکان، تغییر مقام جایزه. گفتیم در بحث گذشته با عناوین برخی از این رساله ها. اولین بحث که در جلسه گذشته مطرح کردیم این است که اصلا مقام ابراهیم که در دو آیه از آیات قرآن آمده این چیه؟ گفتیم 4 احتمال درش وجود داره. روایات و قرائن فراوانی ما داریم بر این که مراد از مقام ابراهیم خود همین سنگیست که ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام روی او میرفت، هم برای ساختن بیت و هم بعد از ساختن اعلام وجوب حج، که آثار پای ابراهیم هم هنوز هم موجوده. اینها رو ذکر کردیم. حالا فقط این کلام شوکانی رو هم ذکر کنیم در فتح القدیر. شوکانی در جلد 1 فتح القدیر، قدیر با قاف، صفحه 140 میگه و فی مقام ابراهیم احادیث کثیره مستوفات فی الامهات و غیرها و الاحادیث الصحیحة تدل على ان مقام ابراهیم هو الحجر الذي كان ابراهیم يقوم عليه لبناء الكعبه. شوکانی تصریح داره که مقام ابراهیم خود همین سنگه، این رو میگن مقام ابراهیم، نه مطلق مطلق اعمال حج، نه مطلق حرم. عرض می شود خود این سنگ عبارت از مقام ابراهیمه. خب حالا مطلبی که امروز بخواییم، تا اینجاش رو قبلا گفته بودیم، فقط کلام شوکانی رو باز اضافه کنید به مطالب قبل. مطلب دوم تاریخ قرار دادن این مقامه. آیا از اول حضرت ابراهیم مقام رو با فاصله از بیت همین جایی که الان قرار داده شده قرار داد در زمان ابراهیم چجور بوده، و حضرت ابراهیم این مقام رو کجا قرار، بعد از اینکه کارش تمام شد، بعد از اینکه بیت رو ساخت اعلام حج کرد، مقام رو کجا قرار داد؟ این یک. در قبل از اسلام در عهد جاهلیت این مقام کجا قرار داشته؟ بالاخره از زمان ابراهیم تا زمان اسلام این همه سال فاصله بوده، مشرکین، کفار این مقام رو کجا قرار دادن؟ البته فقط نکته ای که وجود داره این است که با اینکه کعبه بت کدم شد و بت‌های زیادی رو بر بالای کعبه قرار دادن برای پرستش، اما تاریخ میگه هیچگاه این سنگ رو و این مقام رو مورد پرستش قرار ندادن، حتی مشرکی. بعد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این سنگ و این حجر که باز تو روایات داره حجرون یاقوتیتون من الجنه، این کجاها قرار داشت و آیا در زمان پیامبر در همین جایی که الان هست قرار داشت یا ملصق به بیت بود؟ و اگر ملصق به بیت بود، چسبیده به دیوار بیت بود، کی اون رو از اونجا به اینجا تغییر داد؟ آیا باز خود پیامبر این کار رو کردن؟ یا اینکه اونچه که مشهور از مورخین از شیعه و سنی نقل می کنن این است که عمر، یعنی این حجر و این مقام در زمان پیامبر ملصق به بیت بود، در زمان ابوبکر هم بود، تا سنه 18 هجری این متصل بوده. از سنه 18 به بعد عمر آمد این رو با فاصله قرار داد و در اینجایی که موضع فعلی هست قرار داده. این یک بحثیه که ما بدونیم که من اخر المقام من البیت الى موضع الفعلی و تاریخ قرار داشتن این مقام کجا بوده. باز در جلسه گذشته عرض کردم اون زمینی که این سنگ روی او هست، یه وقت اشتباه نکنید، او رو اشتباه میگن مقام، خود سنگ مقامه، محلیست که قام بهی ابراهیم. مقام معنا کردیم، معنای لغویش رو هم عرض کردیم جلسه گذشته. تاریخچه قرار داشتن این سنگ چیه؟ این بحثای مفصلی رو یعنی خود اهل سنت در این زمینه دارن، من هم اشاره می کنم بر این که یه مقداری عرض می کنم که مسئله قریب به ذهن بشه. بزرگانی از محدثین و مورخین عامه میگن در زمان پیامبر، این قول معروف اینه. حالا ما اینا رو باید بخونیم بعدا ببینیم چند قول میشه بالاخره اینجا، الان نمیگیم چند قول میشه. اون قول معروف تقریبا قریب به اتفاق این است که این مقام در زمان رسول خدا ملصق به بیت بوده. بله چرا؟ اونم رو عرض میکنم. حالا قول معروف رو بگم، خب بگم قول معروف اینه ملصق به بیت بوده، بعد در زمان ابوبکر هم همینطور بوده تا میرسه به سال 18 هجری. سال 18 عمر این رو از اونجا به اینجا تغییر داد. این قول معروفه، یعنی معروفه قریب. حالا به این بالای 90% مورخین و محدثین اهل سنت از اعیان سلف گرفته تا اعیان متأخرینشون، از اعیان متقدمین گرفته تا اعیان متأخرینشون، این نظر رو دارن. ببینید بیهقی در سنن خودش اونجا یه روایتی رو نقل میکنه از عایشه که عایشه میگوید ان المقام کان زمان الرسول ان المقام کان زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زمان ابی بکر ملتصقا بالبيت ثم اخره عمر بن الخطاب. خب این روایت رو ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میگه این سند این روایت سند قویه. ابن کثیر در تفسیر خودش سند این حدیث رو صحیح میدونه، یعنی رو مبانی که خود عامه دارن اسنادش اسناد درستیه. دو تا اشکال به این حدیث شده. یک اشکال گفتن آقا در سند بیهقی احمد ابن کامل و عبدالعزیز ابن محمد دراوردی این دو نفر وجود داره. احمد ابن کامل گفتن کان یعتمد و علا حفظهی فیهم و کان متساهلن ربما حدث من حفظه به ما لیس فی کتابه. یعنی راجع به احمد ابن کامل گفتن این گاهی حادثیست که تو کتاب خودشم نبوده، اعتماد میکرده بر حافظه خودش و او رو ذکر میکرده. در جواب گفتن تنها کسی که در مورد احمد ابن کامل اشکال کرده دارقطنیه و این حرف دارقطنی درست نیست، برای اینکه ذهبی که از بزرگان رجالیین اهل سنت هست و خیلی هم در رجال متر رو به خشخاش میگذاره قبول نداره این مطلب رو، این کلام دارقطنی رو رد میکنه. اما اون دومی در کتاب الجرح و در دراوردی میگه انه کان یحدث من کتاب غیره فیخطأ، این گاهی از کتاب دیگران حدیث نقل میکرده و خطا میکرده. اینجا عرض میشود باز در کتاب الجرح و تعدیل اونجا آمده که عبدالعزیز دراوردی صالحان لیس بهی بعثان، یا در کتاب الجوهر النقی حافظ ابن ترکمانی میگه دراوردی احتج به شیخان و بقیت الجماعه و قال ابن معین ثقتون حجتون، که توصیح صریح داره. اینجا نکته ای که وجود داره این است که اون روز عرض کردیم یک کسی رساله ای نوشته در همین بحث تغییر مقام، اسمش هم ذکر کردیم، حالا باز من مجددا اسمش رو از همینجا عرض کنم اگر اینجا آمده باشه. بله ببینید، کسی به نام شیخ عبدالرحمن معلمی است، رساله‌ای داره در مقام ابراهیم. بعد شیخ سلیمان الحمدان در رد اون کتابی نوشته به نام نقض المبانی من فتوی الیمانی، رد کرده او رو. و این روایاتی که در مورد اینکه عمر آمد او رو تغییر داد، این شیخ سلیمان الحمدان اکثر اینا رو خراب کرده و خدشه کرده. بعد آل شیخ که مفتی اعظم هست در رد سلیمان حمدان کتابی نوشته به نام نصیحت الاخوان، بعد خودش هم یه رساله مستقلی داره به نام الجواب المستقیم فی جواز نقل مقام ابراهیم. ابن همدان اشکالی که به این روایت کرده میگه این روایت از عایشه نیست اصلا. میگه و هذا الحدیث من کلام عروه. حالا من سند مدرکش رو عرض میکنم، کتاب نقض المبانی صفحه 136. میگه این در مورد از کلام عایشه نوشته عایشه اشتباه است، این کلام عروه است، کلام عروه است. یعنی میخواد بگه این روایت اصلا نیست. اینی که آقایون اومدن میگن عایشه داره نقل میکنه که در زمان رسول خدا اینطور بود، عمر آمد این کارو کرد، بعد میگه نه این حرف عروه است. نه عروه بارده، نه عروه که در سند همین حدیث قرار گرفته. بله عروه ابن زبیر باید باشه. قربت ابن زبیر با خود عایشه هم نسبتی داره دیگه، خالش میشه، عایشه میشه خالش. جوابی که اینجا از ابن همدان داده شده میگن و اما ما ذکره صاحب و نقل ان علل ابن ابی حاتم فلا یؤثر فی، در این روایتی که اینجا نقل کرده که از عایشه است این تأثیری و ضرری وارد نمی کنه، لأن کون ابی زرعه لم یسمع هذا الحدیث الا موقوفا علی عروه لا یمنع ان یسمعه مسندا الی عایشه. یکی منافاتی نداره که اگر ارسل ابی زرعه این روایت رو از عروه نقل بکنه، اما دیگری این روایت از عایشه نقل کرده باشه و این اشکالی نداره و این رو هم جواب میدن. تقریبا این نقل، یعنی این که عایشه آمده این مطلب رو گفته، تمام اشکالهایی که برش وارد کردن خود اهل سنت جواب دادن و یه مشکلی نداره. این یک روایت. روایت دیگه عرض میکنم که حدیث هشام ابن عروه عن ابی ان، که این رو دیگه خود پدر عروه نقل می‌کنه. در اون حدیث هم البته داره که عن هشام ابن عروه عن ابی عن عایشه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر و عمر بعد خلافته کانوا یصلون سقع البیت حتی صلى عمر خلف المقام. خب این حدیث این است که پدر عروه که زبیره میگه پیامبر ابوبکر عمر در بعضی از ایام خلافتش اینها نمازشون رو متصلن به بیت میخوندن. چی؟ نه عن ابی هشام ابن عروه عن ابی که میشه خود عروه دیگه. ها من گفتم زهره از خود عروه. بله بله از خود عروه. این عن هشام ابن عروه عن ابی که خود عروه است. بله اینا اینجا میگوید که پیامبر ابوبکر عمر در بعضی از ایام خلافتش یصلون سقع البیت، یعنی متصلا به بیت نماز میخوندن نه با فاصله، حتی صلا عمر خلف المقام. خب این تقریبا به دلالت تزمونی دلالت داره که عمر بعدا مقام رو آورد با فاصله قرار داد از وی و بعد عمر خلف المقام نماز خوند. بعد میگوید و اصر من هذه الروایه ما روا عبدالرحمن ابن ابی حاتم فی العلل عن هشام ابن عروه عن ابی ان المقام کان فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و زمان ابی بکر ملتصقا بالبیت ثم اخره عمر بن الخطاب. بعد میگه و روایتان ثابتتان، ببینید اینا رو همون مبنایی که مرحوم آقای بروجردی اینها دارن دو تا روایت نیست اینا. راویش همون هشام بن عروه است، هشام هم از پدرش نقل کرده. اینطور نیست که یه روایت این باشه که پیامبر نماز اونطور خون، یه روایت این باشه که مثلا عمر آمد مقام رو تغییر داد. یه روایته، دو تا روایت نیست اینها. خب پس اینم، پس تا اینجا خوب دقت کنید، یک نقل از عایشه است، سندش هم ملاحظه فرمودید اشکالی نداره و اون اشکالاتی که وارد شده جواب دادن خودشون، یک نقل از هشام ابن عروه از خود عروه است. تا اینجا دو تا روایت ارزشتی قابل قبول. باز روایت سوم در مصنف عبدالرزاق از ابن جریح آمده که میگه قال سمعت عطا و غیره من اصحابنا یزعمون ان عمر اول من رفع المقام فوضعه موضعه الان و انما کان فی حالا قبل الکعبه یا فی قبل الکعبه. ابن جریح میگه من از عطا و غیر عطا اینها یزعمون ان عمر اول من رفع المقام فوضعه موضعه الان. خب حالا یزعمون الان در اصطلاح ما زعمه میگیم یعنی گمان باطنی داشته. در اصطلاح زمان ما زعم قول یکون و مظنت الکذب، ولی در قدیم یا در استعمالات قدیم زعمه به معنای قول ثابت و محکمه. اینم یه نکته خودش، مثل این که عرض ینبغی یا لا ینبغی الان در زمان ما میگیم بهتر این کار نشه، ولی در عصر صدور روایت کلمه لا ینبغی ظهور در چی داره؟ حرمت داره. نه اتفاقا همینه، نه اینکه اونها یه ظن به این داشتن، اتفاقا اعتقاد قطعی داشتن اونها، چون اونها مؤید همینه، نه اعتقاد قطعی داشتن. عرض میکنم که ببینید نقل کردن که ان اهل الحجاز یطلقون الزم على القول، یعنی حجاز و عرب های حجاز به قول ثابت محکم میگن زعم. زعم فلانون یعنی قال فلانون، اعتقد فلانون. بعد این رو هم نقل میکنن از قولی که از همین اعراب حجاز که به پیامبر عرض کرد یا محمد اتانا رسولک، فزعم لنا انک تزعم ان الله ارسلک، یعنی فقال لنا، زعم لنا یعنی قال لنا انک تزعم انک تقول ان الله ارسلک. یا تو بعضی از تعابیر داریم زعم جبرئیل کذا، یعنی قال جبرئیل. یا نقل میکنن سیبوی در کتاب خودش گاهی خود میخواد قولی رو از خلیل نقل میکنه، میگه و زعم الخلیل، یعنی قال الخلیل. نه خیلی خوب، یعنی اینطور نیست که او یه مطلب ظنی رو داره میگه، نه میگه خلیل این نظر رو داره، منتها ما این نظر رو قبول نداریم. بله یه قولی که دیگری قبول نداره تعبیر میکنن به زعمه. یه قولی رو که ما بخواییم بگیم ما قبول نداریم اما دیگری گفته، محکم هم گفته، از روی یقین هم گفته، تعبیر زعمه میشه. یه وقت زعمه رو عرض کنیم در زمان ماست بگیم میگه 70% اینطوره، گمان داره میکنه، برای ظن نه. زعمه برای زنده نیست. همین زعمه هایی که در قرآن استعمال شده از کفار و مشرکین برای قول ثابت محکم در رز خودشونه. لذا اینی هم که در اینجا آمده که میگه عطا و غیر عطا، یزعمون یعنی یقولون، ان عمر اول من رفع المقام فوضعه و موضعه و الان و انما کان فی ارسن ها، یا قبل بخونیم یا قبل الکعبه، جلوی کعبه بوده، متصلن به کعبه بوده. خب چی؟ حالا الان عرض میکنم بعد مناقشه‌ای که شده این همینه، میگن روایت عبدالرزاق از ابن جریج، انکرها ابن جریج به قوله سمعت و عطا و غیره من اصحابنا یزعمون کما جاء مصرحا به این فی روایت ابن ابی عروبه من طریق عبدالرزاق نفسه، فاختصر ذلک عبدالرزاق فی مصنفه بعد اختلاطه به حذف یزعمون و هو تصرف یحیل المعنا، فلا تجوز روایت ذلک عن ابن جریج الا مقرونه به انکاره. میخوان بگن که اولا در مصنف عبدالرزاق این کلمه یزعمون نیامده، و ثانیا اگرم آمده کشف از این میکنه که ابن جریج میخواد انکار بکنه. اگه ابن جریج میگه اینها یزعمون، یعنی اینا یزعمون، اشاره داشته باشه به ضعفش. بعد این حال همین اشکالی که داریم میخونیم اشکالیست که در همین نقض المبانی این همدان این اشکال کرده. باز پس یک اشکال اینه که خود اینایی که دارن از اینا نقل میکنن این یزعمون رو آوردن، ولو اونا یزعمون قول ثابت برای اونا بوده، ولی در نظر اینها به عنوان ضعف تلقی میشده. ثانیاً میگه و اما قول و عطا و من وافقه علی رأیه فلم یستند فیه الی دلیل بل هو مجرد رأیه. ثانیاً این روایت اصلا نیست، میگه عطا این رو داره میگه و رأی لا یعد علما و لا یدخل فی حده، این رأی عطاست، نظر اونه، نظر اجتهادیشه. او میگه به نظر من اینطور بوده، نمیاد از یک صحابی، اونم از ارجد کسی که حضور داشته بخواد نقل بکنه. لذا فلا یسلوان یکونه حجتن، شبیه این مطلب که گاهی اوقات مثلا در خود فقه ما میگیم آقا این مقتوعه یا ارجد این مقتوعه ابن عزینه که در بحث ارث زوجه مطرحه، یه دمی های روایت نیست، فتوای ابن عزینه است. شبیه شدن اینجا میگن آقا این رأی عطاست، نه به عنوان یک حدیث. خب عرض میکنم که در جواب باز میگن که نه، اولا این رأی نیست، اینم از اخبار از اموریست که لا مجال رأی فیها، عطا داره یک چیز تاریخی رو نقل میکنه، میگه این عرض میشود که مقام ابراهیم ملصق بود، عمر آمد او رو از کنار کعبه با فاصله قرار داد. لذا اصلا احتمال اینکه این رأی باشه در اینجا بسیار احتمال بعیده، میگه اصلا لا مجاله للرأی فیها، حرف درستی هم هست، این در مقام حکم شرعی نیست. اینکه گاهی اوقات ما میگیم این راوی فتواشو داره میگه، رأیشو داره میگه، جاییست که یک حکمی باشه، چیزی باشه، اما جایی که تاریخ رو داره نقل میکنه، داره تاریخ رو نقل میکنه و این عنوان رأی رو نداره. ثانیاً ایشون میگه این صاحب نقض المبانی میگه در مصنف عبدالرزاق کلمه یزعمون نیامده، میگه نیامده، اینم از این مطلب. و ثالثاً یزعمونم به معنای همون قول محققه و میگن در احادیث زیادی کلمه زعم به معنای همون قول محقق آمده. بله اونم احسن تو معلوم میشه اصلا در عرب قدیم کلمه زعم به معنای همون قول ثابته. الان در اصطلاحات ما زعم به معنای حرف گمانی و حرف ظنیه. خب عرض میکنم که این هم پس یک منبع ها اینجا ببینید، از عایشه، از عروه، از عطا و غیر عطا. میخواد بگه عده زیادی هست اینا گفتن که آقا مقام ابراهیم در زمان پیامبر ملصق به بیت بوده، در زمان ابوبکر هم بوده، بعد عمر آمد این رو آورد در همین موضع فعلیش. عرض میکنم که باز منبع دیگر، حالا این منابع زیاد در اینجا رو همش هم نمیشه خوند، من به بعضیش میخوام اشاره بکنم. باز از مجاهد نقل شده که مجاهد میگه اول من اخر المقام الى موضع الان عمر بن الخطاب. ابن حجر این رو نقل کرده و گفته این سندش هم سند صحیحیه. اون وقت میگه و ذکر ابن کثیر فی تفسیره انه اصح مما فی روایت ابن مردوی عن مجاهد. ببینید در مقابل این یه قول دومی وجود داره، قول دوم که راویش هم ابن مردوی هست، میگه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم هو الذی حوله. ابن کثیر در تفسیرش این روایتی که و روایاتی که عمر آمد تغییر داد آورده، این روایت ابن مردوی رو هم آورده، بعد میگه اصح اون روایات. پس تا اینجا دو تا قوله و این دو قول در این مشترکن که آقا این عرض میکنم که مقام ملصق به بیت بوده. یه قول که تقریبا بیش از 90%شون هست میگن عمر آورد در موضع فعلی قرار داد. قول دوم که خود اهل سنت هم تضعیف میکنن او رو، میگه ابن مردوی آورد و ابن مردوی گفته از اونم از مجاهد نقل میکنه که هو الذی پیامبر او رو تغییر داد. اون وقت ببینید نکته مهم اینجا اینه، از مجاهد که ابن مردوی از مجاهد نقل میکنه، از مجاهد قول مقابلش هم نقل شده و چون اون قول مقابل مؤیدات دیگر از روایات دیگه و نقلهای دیگه داره او رو باید حفظ کرد. این هم از این مطلب. باز میرسیم به المدونه الکبرا. در المدونه الکبرا آمده بلغنی ان قال مالک، در المدونه الکبرا بلغنی ان سندش هم بخواهید، یعنی مدرکش هم بخواهید، المدونه الکبرا جلد 2 صفحه 452، ان عمر بن الخطاب لما ولا و حج و دخل مکه اخر المقام الى موضع الذي هو فی اليوم. عمر یه وقت رفت حج، بعد از اینکه به ولایت رسید، به حکومت رسید، رفت حج، اونجا مصلحت دید که این مقام رو از اینجا از کنار بیت برداره و فاصله قرار بده. کان ملصقا بالبیت فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و عهد ابی بکر و قبل ذلک. ببینید تو این نقل این اضافه رو داره که در زمان جاهلیت هم این ملصق به بیت بوده. و کان قدموه فی الجاهلیه، در زمان جاهلیت هم این مقام رو ملصق به بیت قرار داده بودن. مخافت ان یذهب به سیل، گفتن اگر با فاصله باشه سیل میاد این رو از بین بره، این کنار دیوار بیت باشه که بیت رو حفظش کنه. فلما ولا عمر اخرج اخیوتتن کانت فی خزانت الکعبه، میگه یک ریسمانهایی و تنابهایی که در خزانه کعبه بود. خزانه کعبه چند ذراع حضرت ابراهیم گود کرده بود داخل کعبه رو، اونجا به عنوان خزانه کعبه شده بود. اون وقت میگه نخهای اونجا بوده، این اخیوته جمع خیت دیگه، که کانت فی خزانه کعبه قد کانو قاسو بها ما بین موضعهی و بین البیت، بین موضع مقام و بیتو با این معین میکرده. اذ قدموه مخافت السیل، یعنی اول ببینید این دلالت بر این داره که در زمانهای قبل کجا بوده، در زمانهای قبل فاصله داشته، بعد جاهلیت برای این از بین نره آوردن ملصق به بیت کردن. فقاسه او عمر، عمر اندازه گیری کرد، فاخرجه او الی موضع الیوم، یعنی با همون اخیوتهی که ملاک بوده آورد اینجا قرار داد، که این میخواد بگه دلالت برای این داره که عمر به میل خودش تو بگه این اینجا باشه، نه با یک ملاکی آمد این کار رو کرد. فهازا، یعنی این ملاکی که الان فعلیه، موضع الذی کان فیه فی الجاهلیه و علی عهد ابراهیم. این در المدونة الکبرى میگه این موضعی که الان مقام هست هم در زمان ابراهیم بوده، هم در زمان جاهلیت یک زمان طولانی همینطور بوده، تا اینا مخافت سیل داشتن آوردن ملصق کردن، بعد دو مرتبه عمر اومد سر جای اصلی خودش قرار داد. حالا این هم باز یه مناقشه درش هست که اون وقت گذشت.